أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح فصل عصمتیه رسیدیم به قسمتی که فرمودن چون علم و عین بر اساس تسلیسند لاجرم پیدایش هر یک از آنها مبتنی بر نکاح ساری در وجود است. بحث علم رو مطرح کردیم که چگونه بر تسلیس پیدایش علم و عین هم که منطبق با علمه او هم بر اساس تسلیسه که باز آقا جان اشاره می فرماد و در حقیقت هر یک از سه موضوع یاد شده خلق ازواج و نکاح ساری و علم و عین بر اساس تسلیس متمم یک دیگرن. یعنی این سه تا فصلی که طی کردیم اولیش خلق ازواج بود، بعد نکاح ساری، بعد این قسمت که علم و عین بر اساس تسلیسن. این سه تا فصل نشون میده که نکاح در تمام شراشر نظام وجود ساری و جاریه که حالا از اون فردیت نخستین گرفته تا مرتبه تناکوهات اسمایی تا بیاییم در مرتبه طبیعت که تناکوهات مواد، خود در شیمی مواد تناکوه میکنن H2 SO4، اینها وقتی با هم تناکوه میکنن یک نتیجه میده H2O، این ازدواج صورت میگیره میشه آب و در تمام موجودات این تناکوه و این ارتباط در تمام نظام عالم ساری و جاریه، از اون مبدأ خلقت گرفته تا اون ادنا مرتبه طبیعت. برای پیدایش اعیان خارجی از نکاح ساری است که از فردیت سگانه نخستین پدید می آید. باری پیدایش اعیان خارجی از نکاح ساری است که از فردیت سگانه نخستین پدید می آید، لذا آن را نکاح فردیت نخستین می گوییم. اولین فرد که گفتیم سه، اولین عدد فرد سه، چون یک رو اصحاب معقول عدد نمی دونن، یک رو اصل اعداد می دونن، یعنی یک باید آد یعنی شمارش بشه تا بشه عدد، لذا اولین عدد دوه که زوجه، اولین عدد فرد میشه سه. حالا در عالم وجود که ایجاد میخواد صورت بگیره اون فردیت سگانه چیه؟ میفرماد و آن فردیت سگانه عبارتند از توجه ذاتی الهی، این یک، و اسماء الهی و نفس رحمانی، که یکیش توجه ذات الهی که اسما رو تجلی میده در نفس رحمانی، یعنی نفس رحمانی میشه یک قابل، میشه یک مثلا زن که قابل و پذیراست، اون اسما که تجلی میکنن در اون قابل، در اون نفس رحمانی، به اراده الهی که این ستا. بعد حالا میاییم باز در خود اسما، یعنی در مراحل بعدی تناکوهات اسمایی هن که اسما تناکوه میکنن با هم، که یه جا میشه فرشته، یه جا میشه زمین، یه جا میشه ملک، فلک، اینا خودشون از تناکوهات اسمایی. و بعد باز دول اسمایی، دولتهایی که اسما دارن که در عالم انسانی این اسما تجلیاتی که دارن که خودش اون یاله بحثی داره که سر جایش باید مطرح بشه. بله فرمود و نفس رحمانی که یکی از نامهای دیگرش طبیعت کلیه است. خب برای موحد به توحید صمدی پوشیده نیست. موحد به توحید صمدی، موحد یک تا پرست، ما یک موحدی داریم، یک تا پرست خدا رو میگه یکیست، اما اون موحدی که به توحید صمدی، توحید قرآنی قائله، اون توحید حقیقی، نه صرف این که خدا یکیست و تموم بشه بره، اون کسی که به مغز توحید آشنا شده، توحید صمدی که یک پارچه نظام عالم حقه، حقی که دارای مراتبی که حالا بحثشو قبلا داشتیم، و صمد الذی لا جوف له، اون پره، اونقدر پره که جای برای غیر نذاشته، اصلا غیر حق نیست، یا اونچه غیر حقه باید وابسته به حق باشه، یا اگر وابسته به حق ندونیم که اصلا میشه شرک. اونی هم که وابسته به حقه، یعنی چی وابسته به حق؟ یعنی تجلی حقه، چون وابستگی باز اگر به نحو استقلال باشه همون شرک میشه. خب حالا اون کسی که موحد به توحید صمدیه براش پوشیده نیست که این فردیت سگانه در تمام انواع و اقسام نکاه سراسر نظام هستی ساری است، که این وقتی که مشی وجود این گونه است در تمام مظاهر همینه. مثلا وقتی ما میگیم وجود حیه، تمام مظاهر وجود میشن حی، حالا هر کی به مراتب خودش. وقتی که گفتیم شاکله وجود از این فردیت سگانه ظهور می، شاکلش این گونه است که از این فردیت سگانه ظهور میکنه، پس تمام مظاهر این فردیت سگانه دیگه در تمام مظاهرش ساری و جاری میشه. اصلا شاکله وجود اینجوریه. جز این که با وصف عنوانی نخستین چنان است که گفتیم. حالا اون فردیت سگانه نخستین که گفتیم توجه اراده الهی، اسما، نفس رحمانی، و الا بقیه هم همین قضیه درشون هست. سپس به عنوان تمثیل یکی از مظاهر بزرگ فردیت نخستین را که خلق انسان است به قلم آورده ایم. خب خیلی دیگه آقا، خود حروف با هم تناکه میکنن، کلمات به وجود میاد، کلمه از تناکه حروفه. ق وقتی با ل تناکه میکنه میشه قل، بگو. وقتی میم بهش اضافه میکنیم میشه قلم. اینها هم خودشون از تناکهات چیان، لذا به حروف میگن امهات، امهات کلماتن حروف، مادر کلماتن. که خب همین در عالم انسانی، در عالم حیوانی، در بود در تمام نظام عالم ساری و جاریه. که یه نمونش نوع انسانی که افضل این انواعه. خب که این خلقت شگفت که باید دقت کرد، از آب جهنده پدر و مادر بر اساس تسلیس است، که پدر و مادر و هیئت خاص آن دو در هنگام حرس بذر نطفه است. حرس کاشتنه، تخم نطفه رو وقتی میکارن بعد میشه چی؟ فرزند. اگر انسان به این نکاح ساری دقت کنه در عوالم، بعد میفهمه پس این امر ازدواج چقدر مقدسه. اینها مطالب علمیه که زیربنای عمل رو به ما نشون میده، چون خیلی ها هستن از ازدواج دوری میکنن به خاطر مثلا تقرب خداوند، بعد میبینیم که نه عزیز من اینجوری نیست، اصلا شاکله وجود بر اینه، اصلا نظام عالم بر این قرار گرفته. پس دوری از ازدواج باعث تقرب به خداوند نمیشه، اصلا مجرای نظام عالم اینه. اینها که فرمودن اینا زیربناست برای رسیدن به اینکه چگونه باید عمل کنیم. خود جناب ابن عربی میگه 18-19 سال من از زنها فاصله گرفته بودم تا اینکه در کشفی مقام ازدواج برای من باز شد و دیدم که رسول خدا ازدواج کرده، چقدر ازدواج‌های متعدد. رسول خدا که انسان کامله، افضل انسان هاست، اگر ازدواج بد بود که خب ایشون نباید ازدواج میکرد. و جالب اینه که بعضی از مسیحیان مسیحیت ازدواج روی امر بدی میدونن، امر شیطانی میدونن، در حالی که الان اینجا داریم میخونیم که بابا اصلا شاکله نظام وجود بر اینه. بله گناه نباید کرد، اما در هم هر امری ما امت وسطیم که از افراط و تفرید دوری میکنیم. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح. همین جوری که این تثلیث رو شما اینجا دیدیم که در شاکله نظام هستی هست، در قرآن هم نگاه کنید چقدر از این سگانه ها میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم چند تا حرف داره؟ 3 تا. یعنی اولین کلمه قرآن 3 حرفی شروع شده، بسم. بعد در خود بسم الله الرحمن الرحیم چند تا اسم به کار رفته؟ 3 تا. الله، الرحمن، الرحیم. و آخرین کلمه قرآن هم که ناسه، 3 حرفه، من الجنت و ناس. و شما نگاه کنید این سگانه ها در قرآن فراوانه، فراوان. و سر عدد 3، سر عدد 3 همینجا، سبوح قدوس ربنا، سبوح قدوس رب، ربنا و رب الملائکه و روح، پروردگار ما، پروردگار ملائکه و روح، با 3 تا. و خیلی از آیات قرآن رو که شما نگاه کنید میبینید این سگانه ها هست. و سرش اینه که اصلا نظام عالم بر اینه، شاکله نظام عالم بر این 3 استواره. خب که خودتون دقت کنید تو ادعیه جایی که میگه 3 بار بگو، مثلا یا ربه 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 3 بار تکرار کنید فلان، اینها دلیل داره که 3 بار تکرار کن. آقا 4 بار تکرار کنیم، بله اشکال داره. حتی بعضی از مسائل شریعت که گفته شده 3 بار انجام بشه، که اگه دقت کنید تو مسئله شریعت میبینید که خیلی داریم این سه رو. خب و چون شهرتی بی اصل بر سر زبان هاست که صلب را فقط زهر رجل یعنی پشت بدن مرد میدانند، یخرج من بین صلب و ترائب، خارج می شود از بین صلب و ترائب. خیلی از مفسرین گفتن صلب یعنی پشت مرد، ترائب یعنی جلو سینه زن. آقا میگه نه اینجور نیست، صلب هم به پشت مرد گفته میشه هم به پشت زن، و ترائب هم به پیش روی سینه مرد گفته میشه هم به پیش سینه زن. و ترائب را فقط مقادیم مرأه یعنی سینه و جلو بدن زن این گونه چون میدونستن، در دفع این پندار نادرست گفته ایم که ترائب جمع تریبه، دیواره استخوان‌های جلو بدن است و صلب دیواره استخوان‌های پشت بدن، خواه این دو دیوار از مرد باشن و خواه از زن. و به همین وزان ماء دافق یعنی آب جهنده که مراد نطفه مرد و زن است، که یخرج من بین صلب و ترائب، سپس خروج نطفه را از میان مقادیم و زهر هر یک از مرد و زن تنظیر کرده این به کریمه و این نلکن فل انعام لعبره، که از قفسه سینه و استخوانهای پشت کمر خارج می شود از بین این دو، میگه این رو تنظیر کردیم به چی؟ و این نلکن فل انعام لعبرتن نسقی کم من مافی بطونها. حالا آیشو از رو بخونیم. بله، من بین فرسن و دمن لبنن، می فرماد برای شما عبرت هست در چار پایان که می نوشانیم شما را، من مافی بطونهی از آنچه در بطون آنهاست، من بین فرسن و دمن از بین چرک و خون، لبنن شیری، خالصن سائغن لشاربین، شیری که خیلی گواراست برای نوشندگان، در حالی که بین چرک و خونه، از بین چرک و خون بیرون میاد. میگه اینو تعبیر کردیم همون جوری که نطفه از بین صلب و ترائب بیرون میاد، که خود اینجا رو نگاه کنید، لبنن خالصن سائغن، سگان است باز، شیری خالص گوارا، که اون سگانه هایی که در قرآن هست که اصلا فراوانه، که فرمود که وجه آن ظاهر است، که چگونه تنظیر کردیم خروج نطفه رو از به مثال خروج شیر، همون جوری که سازنده شیر شما نیستید، سازنده نطفه هم شما نیستید، یعنی اصلا هیچ کدوم از اینا کار انسان نیستش، که چیزی که خداوند درست کرده کارخانه عجیبیه که خداوند سبحان تعبیه کرده و ما هیچ کاره ایم، نه فقط انسان، همه حیوانات، همه موجودات فقیرن و اصلا بیکارن، هیچ دست و دخل و تصرفی ندارن، حتی در خودشون، حتی در خودشون، مادر که نمیتونه شیر تولید کنه از خودش، خلقتی که خداوند ایجاد کرده شیر درست میشه. که اگر انسان دقت کنه در نظام خلقت خودش و بلکه هر موجودی خدا رو در همه جا میبینه. مناسب است که چند بیتی از بند 11 دفتر دل نگارنده را بر صفحه دل بنگاری. میگه اینو روی قلبت بنویس. یه موقع انسان میگه اینو آویزه گوشت کن، یه موقع میگه اینو رو قلبت بنویس این اشعار رو، که این در دفتر دل منه. چی هست؟ به بسم الله الرحمن الرحیم است که بینی نطفه ای در یتیم است. به بسم الله الرحمن الرحیم، ظهور بسم الله الرحمن الرحیم که نطفه ای در یتیم، یتیم در یتیم یعنی دوری که یتیم کسی که پدر نداره، بالا سر نداره. دور یتیم اون دوریه که بالاتر از او دیگه نیست. دور یتیم یعنی دوری که بالاتر از او دیگه نیست چیزی. میگه یه نطفه، یک آب چجور میاد میشه یک انسان. سبحان الله. و این ظهور بسم الله الرحمن الرحیم، همون تسلیسی که در بسم الله الرحمن الرحیم دیدیم که جناب سید حیدر آملی فرمود در بسم الله الرحمن الرحیم 3 الف مختفی داریم، 3 الف مخفی. یکی در به اسم که نوشته میشه بسم، الفش نوشته نشده. یکی الف وسط الله که باز نوشته نشده. یکی الرحمن که باز الفش نوشته. میفرماد این 3 تا الف، این باز چیه؟ تثلیثه. اون بحث اون که ایشون میفرماد حالا این 3 مرتبه توحیده، ذات و صفات و افعال، که بسم الله الرحمن الرحیم ظهور میکنه، میاد اون نطفه یه آبی رو میکنه یک انسانی با این فهم و درایت و شعور و سبحان الله. ببین از قطره ماء مهینی فرشته آفریده دلنشینی. از یک قطره آب مهین پست فرشته ای آفریده شده که دلنشین نگاه میکنی بهش لذت میبری. چه کسی اینو این قطره رو تبدیل کرده به این؟ آخه اون روایتی که هست میگه شما به هر چیزی که نگاه کنید عبرت برای شما، به هر چه نگاه کنی عبرته. یه اول به خودت نگاه کن، توی قطره پدرت، مادرت، خودت، خواهر برادرت، کی تو رو اینجوری کرد؟ یه لحظه بشین فکر کن. آقا جان میفرمایید جا رمه رمه این حیوانات آدمی پیکر، یه لحظه از خود نمیپرسن من کیستم؟ یه لحظه نگاه کن به خودت، آخه چجوری من اینجوری شدم؟ چجوری یه قطره آب شد این؟ ز سیر و حبی ماء حیاتی بروید ز ابتدا شاخ نباتی. اینم تفسیر آیات قرآنه. افلا ینظرون حالا اون آیه قرآن که فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان نگاه کند از چه چیز آفریده شده است. خلق مما ان دافق، همون آیه که اصلا مربوط به همین یخرج من بین الصلب و الترائب، انسان نگاه کنه که از چه چیز آفریده شده. فلینظر، باید نظر کنه انسان. ابتدا شاخ نبات، نبات مثل درخت، چون ابتدا حرکت انسان نباتی دیگه، مثل یک گیاه رشد میکنه. همی در تحت تدبیر خداوند در آیت صورتی بیمثل و مانند. تدبیر خداوند اینو میاره تبدیل میکنه به یک انسان، چشم و چانه و قد و خط و خال و ابرو. تازه این از بیرونش، از درونش چه خبر، خون و اعصاب و استخوان و رگ و پی و مغز و خب در آیت صورتی بیمثل و مانند. این بیمثل و مانند بودنش برای چیه؟ که در ذات و صفات و در فعالش به نحو اکمل است عین مثالش. که در ذات و صفات و افعال میشه عین حق تعالی، یعنی آینه حق تعالی میشه. تجلیات ذاتی، اسمایی، افعالی، آینه تمام نمای حق تعالی میشه. این قطره آب میشه آینه تمام نمای هو. تعالی الله که از همه مسنون مثال خیش را آورده بیرون. از گل گندیده، از گل گندیده چجوری مثال خدا بیرون آمده؟ نه مثل خدا، مثل که نداره، لیسا که مثلهی شد، مثالش یعنی اون تجلیش. گل را چه قابلیت که بیاد بشه جلوه رب العالمین. نگر در صنع صورت آفرینت، در صنعت اون کسی که صورت تو رو آفریده، چی خرج کرده در تو. یه بنده خدا یه حرف قشنگی زد، گفت این سر انگشتتون دیدید از همه، از هیچ کس مثل هم نیست. گفت میدونی برای چیه؟ برای اینکه خدا میخواد بفرما تو خلقت برای من یه دونه ای. هر کسی تو این عالم برای خدا یه دونه است، نه فقط من شما، بلکه ذره ذره ای که الکترون، حتی اون اتم هایی که هستند برای خدا یه دونن، هر کدام توجه خاص خدا به اونهاست. این نیست که چون زیادن بگیم خدا غافل بشه، نعوذ بالله از اونها. یا طرف میگه خدا که ما رو یادش رفته. ذره ذره هستی نگر در صنع صورت آفرینت، در اون کاری که در آفرینش صورت تو کرده. صورت یعنی ظاهر تو. به حسن طلعت و نقش جبینت، نقش جبین و حسن و زیبایی که به تو داده. به یک یک دستگاه های چنانی که داری از نهانی و عیانی. چه دستگاه هایی در ظاهر داری؟ دوربین عکاسی، چشم، بویایی، شنوایی، چشایی. چه اونهایی که در درون داری مثل حافظه و ذاکره و عاقله و قوای جسمی. به یک یک دستگاه های چنانی که داری از نهانی و عیانی. از این صورت که یک سر آفرین است، چه خواهد آن که صورت آفرین است؟ از این صورت انسانی که یک سر آفرین، 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 تبارک الله احسن الخالقین، از اون ذره ذره ای که در وجود تو به کار برده، چه خواهد آن که صورت آفرین است؟ چی میخواد از تو؟ این عظمت خودتو اول ببین که تو چه عظیم آفریده شده ای. تا عظمت خودتو نبینی نمیفهمی. یه بار ما عرض کردیم شیاطین در پی خار کردن انسانن، خون خار کنن. همونجور که شیطان گفت انا خیر من، من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی و از خاک آفریدی. و القا میخواد کنه به انسان ها که شما هیچی نیستید، شما هیچی نیستید، و انسان باید باور کنه که من خیلی کسی هستم در نزد خداوند که من رو آفریده با این شکل و شمایل و این دقت و این همه نظم. خب برای چی آخه آفریده؟ برای چی منو آفرید با این همه دقت؟ از این صورت که یک سر آفرین است، چه خواهد آن که صورت آفرین است؟ چی خواسته از این صورت؟ چی خواسته؟ تعالی را شنو از حق تعالی، قل تعالی، چند بار در قرآن آمده تعالی، در عربی یعنی بیا. اما هر بیایی در عربی معنایی داره. اون کسی که در بالا ایستاده خواد به کسی بگه بیا، میگه تعال. تعال یعنی بیا، منتها بیا بالا. یه موقع طرف پایین هم ایستاده میخواد بگه بیا، میگه انزل، بیا پایین، انزل. یه موقع پایین ایستاده میگه بخوا برو بالا، میگه اطلع، برو بالا. اما اگه خودش بالاست بخوا بگه بیا پیش من، میگه تعال. تعالو، تعالو را شنو از حق تعالی، بشنو که خداوند داره میگه تعالو تعالو، بالا بیایید، بالا بیایید. حالا در قرآن فرموده، ولی تو دقت کنی خودت هم میشنوی از خداوند، از خداوند تعالو رو میشنوی، تعالو را شنو از حق تعالی. تو را دعوت نموده سوی بالا، دعوتت کرده که بالا بیا. تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اینکه حافظ میگه تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر، یعنی همین تعالی، همین بالا بیا. بابا از اونجا میگم بیا، تو اینجا چیکار میکنی تو این خاک و لجن و اینا؟ تو را دعوت نموده سوی بالا، چه بودی مر تعالی را تو لایق، تعالی آمدت از قول صادق. میگه چون تو لیاقت اینو داشتی که میتونی بری بالا، این قول تعالی صادر شده، ولی نمیگفتن که بیا بالا. اگه تو توان عروج نداشتی که نمیگفتن تعالی، پس میتونی بری بالا. برو اندر پی خواجه به اسرا. جناب مولانا میگه تو از امت پاک رسولی، تو هم دنبال پیامبر برو، پیامبر اگه رفت معراج تو هم میتونی بری. یعنی اگر امت ایشون هستی، دنبال رو ایشون هستی، خب پس تمام آفرینش تو برای این اطاعت قول تعالی و بالا رفتنه. لذا گاهی وقت انسان وقتی تعالی پیدا میکنه، در خواب، در تمثل میبینه از نردبان داره بالا میره، از پلت داره بالا میره. این اون تعالی و اون بالا رفتن هاست که باید تعالی پیدا کنه. دل به این خاک، به این عالم دنیا که دنی و پسته در حال گذره، یک لحظه قرار نداره، نبنده. ای خدا. شرح این فصل را به قصیده ای عائره چشم پر کن. از جناب حکیم متعلم میرزا ابوالحسن جلوه متوفای 1314 هجری قمری قدس سره العزیز خاتمه میده. میرزای جلوه هم که معروفه از مدرسان فلسفه مشا بودن که با آقا محمد رضا قمشه‌ای هم عصر بودن، شاگردانی تربیت کردن در فلسفه که خیلی انسان پاک و مهذبی هم بودن جناب جلوه. حالا یه خوابی هم ایشون نقل از ایشون تو بعضی کتاب‌ها میگن میرزا ابوالحسن جلوه مشیش با جناب ابن عربی قبول نداشته، ایشونو خیلی مذمت میکرده، معمولا سر درس میشسته یک طعنه‌ای به جناب ابن عربی میزده، تا اینکه یه روز شاگردانش میبینن که میرزای جلوه داره از جناب ابن عربی تعریف میکنه، تمجید میکنه، به عظمت یاد میکنه، متعجب میشن، میپرسن که آقا چیه شما همیشه بدگویی میکردید، چی شده که دارید ابن عربی رو مات میکنید؟ میگه دیشب یه خوابی دیدم از جناب ابن عربی که مجلسی بود که بزرگان اولیا اونجا بودن و جناب ابن عربی هم تشریف داشتن. البته خوابش مفصله، من خلاصش عرض میکنم. میگه متعجب شدم و پیش ابن عربی رفتم و گفتم که شما در این مجلس، مجلسی که اولیا هستن، من فکر میکردم شما مثلا انسان خوبی نیستید یا چیه داستان؟ یه جون از اون پنجره‌ای که بود بیرون رو نشون داد، جایی بود پر حیوانات وحشی. گفت تو اگر در بیرون بودی، در میان این حیوانات بودی، چی کار میکردی؟ گفتم خب یه جوری خودم مخفی میکردم که اینا من آسیب نرسونن. گفت خب من هم خودم رو مخفی کردم که در امان باشم، من هم تقیه کردم و این از عقله که انسان جان خودشو حفظ کنه، که اگر ابن عربی علنن اظهار تشیع میکرد کتاباش به دست ما نمیرسید، اصلا آتیش میزن، هم خودشو میکشتن هم شهداء الفضیله. کتاب علامه امینی صاحب القدیری کتابی داره به نام شهداء الفضیله، علما و بزرگانی که شیعه بودن و در طول تاریخ مظلومانه به شهادت رسیدن، ایشون تو کتاب جمع‌آوری کرده چقدر از علمای شیعه رو کشتن و کتاب‌هاشون رو آتیش زدن. خب بله بله، این قصیده هم در دیوان مستطاب آن جناب آمده است و هم در نامه فرهنگیان تألیف محمد علی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت. عبرت نائینی از شعرهای خیلی مطرح خودش، عبرت نائینی معروفه. دوش آمد به سر کوچه پری رخساری، که شعر خیلی مشهوری از ایشونه، ما قبلا حفظ داشتیم الان حافظه. بله خود عبرت نائینی هم شاعر هم اهل ادبیات بوده که در نامه فرهنگیان این شعر از جناب جلوه آورده، تو دیوان جناب جلوه هم هست. قصیده در دیوان آن جناب به این عنوان است: در صفت ربیع بهار و نکوهش دنیا و مدح حضرت زهرا علیه السلام فرماید رفت دی و باغ تا آخر. و در نامه فرهنگیان بدین عنوان: فی مدیحت الزهراء علیه السلام، فی مدیحت الزهراء رفته و باغ پا پرز نقش و نگار است. نقش و نگارش به چشم من همه خار است. یه باغ رنگی و بهار آمده اما به چشم من همه خار این نقش و نگار. چرا؟ علت داره. پیش من این نوبهار ناخوش و زشت است. در نظر تو اگر خجسته بهار است. تا کی گویی ز سعی ابر بهاری لؤلؤ لالا به فرق لاله نثار است. لؤلؤ لالا همون قطرات بارانو میگن. نثار کردن مثل شاباش پاشیدنه. میگه ابر زحمت میکشه شاباش میپاچه به سر. زلف بنفشه به تب پر خم و تاب است. دیده نرگس به خیش پر ز خمار است. همچو زنی حامله است ابر خروشان که از پی زادن همی به ناله زار است. ابر بهاری رعد و برق میزنه. میگه مثل زن حامله ای که میخواد بزاد جیغ میزنه. این جیغ میزنه اون بچه واران بچه متولد بشه. زن چو بزاید بگرد بچه بگردد. این برود زود چون گذاشته بار است. میگه مادر دور بچهش میگرده اما این ابر وقتی بچه رو زایید میذاره میره. این همه تشبیه و استعاره چه لازم؟ ذاتش قفلت به سرد اگر نبخار است. این همه تشبیه و استعاره لازم نیست اگر از آتش قفلت به سرت بخار نباشه. این هم یه چیز طبی قدیم بوده که بخاراتی که از معده میره به طرف مغز و حالا پیش تو گر بابر است نخل زمانه در نظر من به سان بید و چنار است. بر یعنی میوه. بر چند تا معنا داره در فارسی. یکیش به معنی سینه است. میگم از بر میخونه یعنی از سینه میخونه. یکی بر در عربی به معنی بیابان. بر رو بیابان میگیم بر رو بیابان. یه معنی بر به معنی میوه است که میفرماد پیش تو گر بابر است با میوه است نخل زمانه اگه میوه داره در نظر من به سان بید و چنار است. بید و چنار که هیچ میوه‌ای نداره. حالا چرا؟ خار شماران چه پایدار نباشد پس گل بی خار آن نگار نگار است. خار شمار آنچه پایدار نه. خاره اونی که پایدار نیست. این عالم هیچ چیش پایدار نیست. جهان و هرچی در آن است هیچ در هیچ است. جهان و هرچی در آن است سهل و مختصر است. هیچ چیزی تو این عالم قرار نداره. حافظا چون غم و شادی یه جهان در گذر است. میگذره. دیروز رفت، پری روز رفت، خوب بود، خوش بودیم، ناراحت بودیم، هر چی بودیم دیروز رفت، امروز رفت، میره، هیچیش نمیمونه اصلا. میگه تو هم خار بشمار، این چیزی رو که قراری نداره. گر که گلش خواندم مگیر تو بر من، عالم الفاظ تنگ و تیره و تار است. عالم الفاظ به قول آقا جان 28 تا حرف داریم تو عربی، 32 تا تو فارسی جدید. تمام حقایق نظام عالم رو می‌خوایم با این 23 تا حرف بیان کنیم. ما برای خیلی از چیزامون کلمه نداریم، از طبیعت استعاره می‌گیریم. برای رنگ‌ها قهوه‌ای، این چیزی که مثل قهوه است. سبزی، سبز یعنی چیزی که مثل سبزه است. آبی یعنی چیزی مثل آبه. نارنجی مثل نارنجه. یعنی اصلا برای خود اینا الفاظ نداریم. برای خود این عالم طبیعت خیلی الفاظ نداریم. تو چه برسه به حقایق دیگه. پس گل بیخار آن نگار نگار است. اون کسی که نگارگری میکنه گل بیخاره. بعد میگه گر که گلش خوانده ام مگیر تو بر من. یعنی گفتم به او گل چیز نکن، چرا که عالم الفاظ تنگه. زیب جهان آریه است، آریتی زیب. زشت بود گر یکیست یا که هزار است. زینت جهان آریه است، آریه امانتیه، میگه مال خودش نیست، زیبایی این عالم مال خودش نیست. باز اشاره داره به آیه قرآن، ما علی الارض زینت لها، اینا جعلنا ما علی الارض زینت لها، ما قرار دادیم آنچه برای در روی زمین است برای زیبایی آن. یعنی خودش زیبایی نداره، زیباییش عاریتیه. بعد زیبایی عاریتی زشت بود گر یکی یا هزار تا باشه، مال خودش نیست، زشته. اگه مال خودش بود حفظ میکرد. ما زیباییمون اگه مال خودمون بود باید حفظ میکردیم. این عالم زیباییش اگه مال خودش بود باید حفظ میکرد. دهر زنی زانیه است، سخت سیه روی، لیک به رنگ مشاط سرخ ازار است. روزگار میگه زنی بدکار است، سخت سیه روست، روشم خیلی سیاهه. دهر زنی زانیه است، سخت سیه روی، لیک به رنگ مشاط سرخ ازار است. میگه زنی بدکار است، خیلی هم زشت و... اما مشاطه، اون کسی که آرایشگر قدیم رو میگفتن مشاطه، میگه این سرخ ازاریش به خاطر اون مشاطه است آمده، این رنگ کرده، زیبایی عاریتی بهش داده. دارد با دیگران اشاره نهانی، با تو به ظاهر اگر به بوس و کنار است. اگه کنار تو نشسته با دیگری داره اشاره میکنه. حالا جالب اینه که نکته ای رو بگیم برای حسن ختام، چون شعرش مونده. آیه قرآن در مورد زنان بهشتی، همسران بهشتی البته بگیم، حورالعین هم شامل زن میشه هم شامل مرد. حورالعین یعنی همسران بهشتی. یکی از اوصافی که برای اینها آورده قاصرات و طرفه. قاصرات و طرف و بعضی گفتن یعنی کوته مژگان، در حالی که کوته مژه زیبایی نیست که مژه کوتاه، مژه بلند زیباست. بعضی گفتن قاصرات و طرف یعنی کوته نگاه. کوته نگاه انسان وقتی سرش پایین باشه نگاهش کوتاهه، سرش که میگیره بالا این ور اون ور نگاه میکنه نگاهش بلنده. میگه زنان بهشتی کوته نظرن، به این معنا که فقط به شوهرشون نگاه میکنن، به دیگری نگاه نمیکنن. و پاکی زن اینه که سرش یا پایین باشه یا به شوهرش باشه. میگه دنیا دارد با دیگران اشاره نهانی، چشمک میزنه با تو به ظاهر اگر به بوس و کنار است. دنیا اگه کنار تو نشسته چشم جای دیگه است، یعنی گولش نخوری که دنیا در دست منه، به زودی از دست تو میره در دست دیگران قرار میگیره. انشالله که از ابنا آخرت باشیم و از دشمنان دنیا. به حق فاطمه ام ابیها صلوات نایی بفرمیم. اللهم ارحمنا.